الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبو القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته أئمة الأطهار الأخيار ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشعث ويملأ به الأرض قسطا وعدلا ويمكن له وينجز به وعد المؤمنين إن شاء الله. وبعد قال العظيم في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صبحگاه آدینه دیگر رو با هم شروع میکنیم در فراق یار، به امید این که خداوند تبارک و تعالی توفیق درک شرف حضور اون بزرگوار و توفیق زمین سازی برای ظهور اون بزرگ و عزیز و یار سفر کرده رو به هممون مرحمت کنه، به پیشگاه حضرتش جهت تعجیل در ظهورش و برطرف شدن موانع ظهور صلوات قرا خط کنید. ارواح طیبه مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات، شیعیان امیر المؤمنین، بانیان خیر، بانیان خیر این بنای خیر، مرحوم شهید عزیز شیخ احمد کافی رضوان الله تعالی علیه، شهیدانمون، امام عزیزمون، گذشتگانمون، پدرانمون، مادرانمون در این صبح روح مطهر همشون برخوردار و بهرمند از نعمات الهی باشد و از این محفل و مجلس ما خیر و برکتی به روح همشون عائد و واصل بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. به پیشگاه مطهر امام صادق علیه السلام به روح منور و ملکوتی اون امام همام که امروز سال روز شهادت مظلومانه آن امام عزیز هست، حضرت شیخ الائمه علیه السلام، و برای سلامتی همه خادمین به مکتب اهل بیت، خاصه رهبر عزیز و فرزانه انقلاب اسلامی امام مسلمین مرجع عالی قدرمون حضرت آیت الله عظما امام خامنه ای صلوات خط کنید. آیه ای رو که تلاوت کردم آیه 43 از سوره شریفه احزابه. این آیه تکلیف ما رو در دوران آخر زمان معین، مشخص و تبیین میکنه. این آیه بایستی در زندگی ما اثرش دیده بشه و هر کدوم از ما باید ببینیم این آیه در زندگیمون کجاست. تک تک کلی نیست، هر کسی وظیفه‌ای داره، چه زن، چه مرد، چه پیر، چه جوان، چه تحصیل کرده، چه تحصیل نکرده، همه و همه. شأن نزول این آیه اتحاد و دلدادگی و پیمان وفاداری به صراط حق به میزان الهی در صدر اسلام توسط مولانا امیر المؤمنین علی علیه السلام، جناب حمزه سید الشهدا و حضرت جعفر ابن ابی طالب عهد و پیمان بستن صادقانه پای مرکب دین بمانند و از آرمانهای اسلام دفاع کنند و تا سرحد جان مایه بگذارند و مراقبت کنند، مواظبت کنند در این راستا، پیوسته در انتظار تحقق آرمانهای الهی باشند و بدلیجات زمان اونها رو مسیرشون رو منحرف نکنند. خیلی عجیبه این آیه. و ما بدلو تبدیلا، چیزی جایگزین نشه، جنس بدلی قالب نشه. جعفر شهید شد، حمزه شهید شد، علی ابن ابی طالب علیه السلام پیوسته این آیه رو تلاوت میکرد، او هم به لقاء الهی پیوست و بعد در راستای تحقق مکتب آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم تا زمان ظهور حضرت حجت باید این آیه تو زندگی پیروان مکتب اهل بیت جلوه‌گر باشه، با صداقت تو مسیر ورود کردیم، باید پای حرفی که زدیم بایستیم، ما عهد الله علی، عهد و پیمان نشکنیم. و منهم من ینتظر، یکی از معانی انتظار تو این صراط مستقیم و حقیقت حقه الهی و عهد و پیمان بمانیم و انتظار بکشیم، منتظر که انشاءالله من و شما باشیم و منتظر که وجود نورانی حضرت ولی عصر علیه السلام هستند، بایستی با هم ارتباط داشته باشند، از لحاظ دین، مسلک، مرام، خلق، در ارتباطات حواسها جمع باشه. و ما بدلو تبدیلا، یه وقت جنس قلابی و بدل این وسط رد و بدل نشه. دیدید طلا از این جهت که گران است، امکان تهیهش بر هر کسی نیست و یه عده‌ای که خیلی زیور دوست دارن رو به بدلیجات میارن و بعضی از بدلکارا به قدری ماهرانه با ظرافت، با لطافت جنس بدل درست میکنن که اولا برای عموم تشخیصش سخت، که این جنسی که به عنوان جواهر داره دیده میشه این بدلیه. گاهی به قدری این کار سخت میشه که دست طلاکارم که بدین نگاه میکنه میگه من اینطوری نمیفهمم، باید اینو ببرم کارگاه آزمایشگاه، اونجا محک بزنم که این بدلی هست یا نیست. خوب خواهش میکنم عزیزانم، خواهران، برادران، نور چشم ها، عزیزانی که عرایز بنده بهشون میرسه و میشنون، دقت کنید. هرچه به ظهور امام زمان ما نزدیکتر بشیم، بازار بدلکارها و بدلیجات تو انواع مفاهیم دینی بیشتر میشه. و اگر انسان از یه اعتقاد و باور جازم، قرص، محکم، اصولی برخوردار نباشد، جنس قلابی بهش غالب میشه و راهش کج میشه. و این مال امروز هم نیست ها. از زمان پیغمبر این بازار مکاره دائر بوده و تا آستانه ظهور حضرت حجت و بعد از ظهور اون بزرگوار هم این بازار گرمه. بازار بدلیجات منتظر واقعی امام زمان علیه السلام و دلداده به مکتب امام صادق علیه السلام مراقبت میکنه، مواظبت میکنه، نمازی رو که انجام میده، حجی رو که به جا میاره، تولا و تبرعی رو که ابراز میکند، اشکی رو که در مسیر ابراز محبت به اهل بیت از دیدگانش جاری میشه، اعمال خیر و کارهای شایسته ای رو که انجام میده، پیوسته مراقب و مواظب هست جنس بدل به خوردش داده نشه. یکی از دورانهای سخت زندگی ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین دوران امام صادقه. بازار بدلیجات داغ، گرم، و وجود نورانی امام صادق و پدر بزرگوارشون حضرت امام باقر صلوات الله علیهما، این دو امام بزرگوار در اون شرایط سخت به قول معروف با چنگ و دندون از آرمانهای مکتب علوی، مرام فاطمی و نهضت حسینی دفاع کردند. با چنگ و دندان این آرمانها رو حفظ کردند. ویژگی ممتاز منحصر به فرد زندگی این دو امام بزرگوار درگیر شدن با بازارچه بدلیات دینی بود. قرآن بدلی، حج بدلی، بیعتهای بدلی، حدیثهای ساختگی، برداشتهای ناسواب و غلط از قرآن، فضا داغ داغ شد. و از ویژگی‌های عصر امام صادق علیه السلام مبارزه با این به ظاهر مسلک و مرام دین بود که به قربت و بی کسی امام صادق می افزود. دشمن همین رو خوب فهمیده بود. یعنی دشمن می فهمید داره چی کار می کنه. یه روز آمدن این بازار رو با حسبنا کتاب الله، کتاب الله بعد از پیغمبر شروع کردن، به این اکتفا نکردن. موجود زندیقی مثل سمرت ابن جندب رو بهش میدان دادن بیاد آنگونهی که آنها میپسندند قرآن رو تفسیر و تعویل کنه. موجود مفلوکی مثل ابو هریره پا به عرصه کار میگذاره و قریب 60,000 روایت جعلی من درآوردی از خودش عرضه میکنه، میریزه تو بساط زندگی امت اسلام. شما نگاه کنید تمام جریانات فکری و شعب مختلفی که در امت اسلام پایه‌گذاری شد و فرقه های گوناگون را افتاد، اینا همه زمان امام صادق اتفاق افتاد. امت اسلام 73 فرقه شد. بعضی صاحبان این فرق از شاگردان امام صادقند، کسانی که آمدن در محضر امام صادق تلمز کنن، بیاموزن، یاد بگیرن، در نتیجه این تلمز و یادگیری بنده خدا بشن، اینا صاحب مسلک و مرام و دکون شدن. مرجعه، اشاعره، معتزله، فتحیه، زیدیه، امثال اینها، اینها مجموعه هایی هستند که در زمان امام صادق علیه السلام سر و کلشون پیدا شد. حنفیه، مالکیه، مالک ابن انس، محمد ابن نعمان معروف به حنفی و ابو حنیفه که صاحب دو مسلک و مذهب مسلمون ها هستن، اینها از شاگردان امام صادق علیه السلام هن. ابو حنیفه 2 سال بلا فصل در مکتب و از آبشخور زلال مفاهیم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم بهره گرفته، تلمذ کرده، به گونه ای که ابو حنیفه اظهار می‌داره لولا سلطان لهلک النعمان، اگر اون 2 سالی که محضر امام صادق درس خوندم نمی بود، هیچی من نداشتم، دستم خالی بود. لکن بازار بدلیجات داغ، فرصت فراهم و هر کدوم یه جمعی از مردم رو برداشتن با خودشون همراه کردن و بردن. این که از امام صادق علیه السلام به عنوان رئیس مذهب شیعه نام برده میشه به خاطر این جهته. دست‌ها همه رو شد، امام تو صحنه‌های مختلف انقلاب علمی و فرهنگی ورود پیدا کرد، دست همه رو خواند و همه رو خلع سلاح کرد. عالم و دانشمندی وجود نداشت که در زمان امام صادق علیه السلام بخواد عرض اندام کنه. امام علیه السلام با تربیت شاگردان در حوزه‌های مختلف، حوزه‌های علمی مختلف، همه رو خلع سلاح کرد. مقطع درخشان 34 ساله دوران زعامت و امامت امام صادق علیه السلام منجر بر این شد که در تمام علوم امام علیه السلام ورود پیدا کنه، شاگرد تربیت کنه، حتی علوم غریبه. فقط به فقه و اصول عقاید و اینها امام علیه السلام نپرداخت. شاگردان زبده‌ای در علوم غریبه امام تربیت کرد، دست‌های همه رو خواند و راه همه رو سد کرد و مسیر واقعی و حقیقی را که برخورداری از فرامین وحی که توسط امام معصوم علیه السلام تبیین و تشریح می شد رو به مردم نشان داد. توحید مفضل این ثمره یکی از تربیت‌های امام صادق علیه السلامه که جناب مفضل ابن عمرو میاد خوشه چینی میکنه از آبشخور زلال علوم اهل بیت برخوردار و بهرمند میشه تو وادی اعتقادات و خوش میدرخشه. در محافل و مجالسی که برگزار میشه عرض اندام میکنه، از ناحیه امام ورود پیدا میکنه و کسانی رو که ریگی به کفش داشتن همه رو خلع سلاح میکنه. ابان ابن تقلب هست، زرارت ابن اعین هست، همران ابن اعین هست، ابابصیر هست، علی ابن یقطین هست. این ابر مردها تو دوران قربت و بیکسی دین به رهبری امام صادق علیه السلام وارد میادین متعدد علوم شدن و دشمن رو خلع سلاح کردن. امام در علوم غریبه ورود کرد و دشمن رو خلع سلاح کرد. در علم کیمیا، در علم ریمیا، در علم سیمیا، در علم هیمیا که اینها از علوم غریبه هستن و تلسمات و تسخیر جن و خواندن ذهن، امام تو این صحنه ها ورود پیدا کرد، کسی دیگه جرأت عرض اندام نداشت. لذا میبینیم، خوب دقت بفرمایید، بعد از دوران زعامت و امامت حضرت امام صادق علیه السلام، اجازه توقف و ماندن به هیچ کدام از ائمه رو دیگه تو مدینه نمیدن. چون حضرت دست همه رو خوند و رشته های همه رو پنبه کرد حضرت. کسی دیگه جای جولان نداشت، نمیتونست، اجناس تقلبی و بدلیجات دیگه میدان عرضه نموند براش. اسلام حقیقی، تشیع علوی با قالب و چارچوبی که امام صادق علیه السلام مشخص کرد، زبانزد خاص و عام و انسانهای بی‌غرض و بی‌مرض شد و تشیع به معنای ماهو و تشیع جلوگر شد و بقیه همه تو حاشیه رفتن. لذا دشمن کمر همت بست، به هر شکلی شده شمع وجود نورانی حضرت امام صادق علیه السلام رو خاموش کنه. به این هم بسنده نکرد، شرایط سخته. تصور نکنیم یه وقتی این 4000 شاگردی رو که امام صادق داشت، اینها امکان داشتن بیان بنشینن دور هم دیگه، امام مطلبی رو بفرماین، اونها نکاتی رو که در ذهن دارن، اشکالاتی رو که دارن اشکال کنن، به شکل کلاس‌های معمولی اداره بشه درس و بحث. اینطور نبوده. تک تک یکی دو نفر در سیاه‌چال‌ها، تو پستوهای خانه‌ها، با واسطه‌های چند واسطه، در اوج اختناق که شبه معجزه است این گونه آموزشی که امام داده و این تعداد شاگردی که داره. امام ارتباط گرفت با افرادی که استعداد حضور در این میدان داشتن و اونها رو آموزش داد و بعد یک بار دشمن یه وقتی متوجه شد که چه اتفاقی افتاده که دیگه هیچ چاره ای جز تصمیم به قتل امام صادق علیه السلام نداشت. قتلی که با حقد و کینه و با تمام قدرت بنا شد انجام بشه و امروز صبح وقتی خبر شهادت حضرت و برملا شدن توطئه شهادت اون بزرگوار و شهادت امام علیه السلام اعلام شد، اولین کاری که جریان حاکمیت و جریان نفوذ و نفاق انجام داد، این که آمدن تو خانه امام صادق و سراغ جانشین امام رو می گرفتن. عجیبه. و امام علیه السلام، این که در زیارت شریف جامع کبیره می خوانیم و ساست العباد، شما از سیاست مدار ترین مردم زمان خودتون هستید، اهل بیت پیغمبر. امام صادق امرو همه رو متحیر کرد. دشمن میفهمه چه رکبی خورده. 100 سال زحمتهایی رو که کشیدن، انحرافهایی رو که ایجاد کردن، تحریفهایی رو که شکل دادن، قهری رو که رقم زدن و از همه مهمتر فاجعه خونبار و قتلی رو که در عاشورا آمدن و پایه گذاشتن، به این امید که همه چی تمام بشه، به تعبیر قرآن، یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم والله متم نوره، غافل از این که خداوند ارادش اینه که این نور تکمیل بشه. رو دست سنگینی خوردن. لذا امروز والی مدینه آمد داخل خانه امام صادق علیه السلام، دستور گرفته از دارالخلافه، از منصور دوانقی خبیث، که وارد خانه جعفر بشو و هر کسی رو به عنوان امام بعد از خودش مشخص کرده لا محال بیدرنگ گردنشو بزن. هیچ اتفاقی نمیفته. اینقدر عصبانی. والی مدینه آمد وارد خانه امام شد، وصیت امام رو خواست، جانشین بعد از امام رو طلب کرد که کی هست، وصیت‌نامه امام رو دادن دستش. حضرت وصیت کرده جانشین بعد از من منصور دوانقیه. منصور نتوانست نخواست والی مدینه است. وصی دیگرم همسرم ام حمیده است. وصی دیگرم پسرم عبدالله افتهه و وصی دیگرم پسرم موسی است. دشمن موند همینطور و خبر داد به جریان نفوذ و نفاق که ما آمدیم با جنازه بیجان او مواجهیم، لکن منصور بناس گردنی زده بشه اولین وصی او خودتو هستی. دست دشمن رو خوند امام. وقتی دیدن این امکان نشد تبعید اهل بیت شروع شد. شما نگاه کنید بعد از امام صادق موسی بن جعفر 14 سال تبعید میشه بغداد، بصره. بعد وجود نورانی علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و ثنا تبعید میشه ایران. بعد جواد الائمه علیه السلام تبعید به بغداد میشه. بعد از حضرت جواد دایره این تبعید و فشار در تبعیدگاه ویژه میشه، چون هرچه کردن نشد، اراده خاموش کردن نور خدا داشتن، موفق نشدن. وجود نورانی دو امام بزرگوار، امامین همامین عسکریین رو میبرن تو منطقه نظامی. عسکر یعنی پادگان، بردن تو پادگان نظامی تحت الحفظ و این محاصره به قدری تنگ شد و این تبعیدگاه به قدری نفسگیر شد که امام عسکری علیه السلام پدر حضرت حجت امام زمان اجازه رفتن و تشرف به حج را هم پیدا نکرد. یعنی تنها امامی که به حج مشرف نشده وجود نورانی امام عسکریه. دشمن احساس خطر کرد و در این احساس راه رو بست، بیخبر از آن که چراغی را که ایزد برفروزد هر آن کس پف کند ریشش بسوزد. نتونستن. دورانهای تلخیه. 250 سال این 11 امام بزرگوار امامت داشتن. تو این 250 سال مقاطع مختلفی اتفاقات عجیبی افتاده که سخت‌ترینش و پرماجراترینش 34 سال امامت و زعامت حضرت امام صادق علیه السلام. کربلا در این فرصه زمانی تبیین میشه، تفسیر میشه. خانه‌نشینی علی ابن ابی طالب علیه السلام تفسیر و تبیین میشود. نقشه های شومی رو که دشمن از سقیفه بنی ساعده تا گودال قتلگاه در کربلا رقم زده، همه اینها نقشه براب میشه و شیعه تشکل پیدا میکنه. شیعه به عنوان یک جریان صاحب نفوذ، صاحب اثر، دارای حرف منطق عنوان پیدا میکنه و در اذهان جا پیدا میکنه و در میان مردم سینه چاک و طرفدار پیدا میکنه. و اون حقیقت از دوران امام صادق تا امروز ادامه داره. اون وحشتی که امروز استکبار جهانی از اسلام دارد از این اسلامه. چندی پیش بود یکی از پاپ‌های مقیم در فرانسه توی کلیسا مسیحیان رو جمع میکنه در یه روز خاصی که اجتماع دارن و اونجا فریاد میزنه و هشدار میده و تهدید میکنه که 20 سال دیگه خبری از جوانها توی کلیسا نخواهد بود و جوانها فوج دارن تمایل به اسلام پیدا میکنن و به دایره اسلام میپیوندن، اون هم نه اسلامی که در عربستان و امثال عربستان ساکن هست و حاکم هست، با همین تعبیر اسلامی از جنس اسلام خمینی و خامنه ای. دشمن احساس خطر کرده. امروز اون اسلامی که خطرساز شده و اون اسلامی که حرف برای زدن داره، جریان اسلامی جز شیعیان اهل بیت نیست. اسلامی است که مؤسس آن و رئیس آن مؤسس سید انبیا و علی ابن ابی طالب، رئیس این مکتب، در مقطع زمانی که نقشه ها یکی پس از دیگری برای نابودی اسلام کشیده می شد، توسط امام صادق علیه السلام مدیریت شد، ریاست شد و حرف برای زدن پیدا کرد، حرف زد و جهت به مردم داد، بسترسازی برای غیبت ولی خدا و امام مفترض الطائف فراهم کرد و امروز جماعتی که طرفدار این اسلام هستن، قاعده و زندگیشون این آیه شریفه هست: من المؤمنین. این مؤمنین و این رجالی که اینجا در این آیه شریفه هست مطلق زن و مرد هست. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علی، صادقانه پای آرمانها ایستادن. من هم من قضا نحبه، تو این مسیر جانفشانی و ایستادگی و مقاومت جمعی به شهادت میرسن. و من هم من ینتظر، اونهایی که توفیق این شهادت به هر دلیلی نصیبشون نمیشه جز منتظرین هستن، انتظار تحقق اون آرمانها رو میکشن. و ما بدلو تبدیلا، ویژگی این منتظرین اینه که حواسشون جمع باشه، جنس بدل بهشون غالب نشه. خیلی راحت عرض کنم تو جنبندی عرائزم، یه روزی ما هشدار بهمون داده میشد مراقب باشید، مواظب باشید، اسلام آمریکایی تو ذهن و فکر و مرامتون نیاد و دشمن آرمان خواهی انتظار اسلام آمریکایی بود یه روزی، ولی امروز این نیست دیگه. اسلام آمریکایی دیگه هناش رنگی نداره، بشر فهمید. لذا اگر اون کشیش فریاد میزنه توی کلیسا که به داد جوانها برسید که درن مسلمان میشن، از اسلامی که در عربستانه باکی ندارن. هشداری که میدن اسلامی که از این جنس فکر امام و رهبریه، نگران دشمن. یا اون خطیب جمعه میاد فریاد میزنه و عنوان یک جریان خطرناک برای جامعه مسلمین نام میبره از جریان شیعی و بعد فریاد میزنه، جیغهای بنفش میکشه. شاید دیده باشی تو فضای مجازی اون قابی رو که بالای سرش ور میداره تو مخ بی مخ خودش میکوبه و فریاد میزنه که کاری بکنید. شیعه داره پیشرفت میکنه، افکار شیعی داره جوانها رو گرفتار میکنه. این فضا یک فضاییست که تا به اینجا رسیده. منتها دشمن که بیکار نیست. دشمن امروز دیگه به اسلامی از جنس اسلامی که تکفیری هست که دیگه کاری نداره. دشمن داره کار میکنه. امسال شیعه الان در این زمان آنچه که خطر برای مکتب امام صادق علیه السلام دارد، شیعه انگلیسیه. امروز این خطره. بازار بدلش هم داغه. ده ها شبکه به اسم اهل بیت، امام حسین، ابوالفضل عباس، کربلا درست کرده، شبکه هایی که اینها اسلامی رو و تشیعی رو ازش دفاع میکنن و سینه چاک اون هستن که مورد پسند و تأیید ملکه بریتانیا باشه. و این چش باز میخواد، این حساسیت میخواد برادرم، خواهرم، مراقبت میخواد. یه بدلشناس قهار، کارشناس خبره‌ای میخواد که هشدار به تو بده مراقب باش، یه وقت گول آیت الله بدلی نخوری، یه وقت گول امام حسین بدلی نخوری. اگر آمدن و فیلمی رو ساختن تحت عنوان بانوی بهشت، ببین اینها بنا دارن تنویر افکار کنند یا بنا دارن شاکله امت اسلام رو به هم بریزن، جریان شیعی رو و مکتب امام صادق علیه السلام رو تو چه قالبی میخوان به دنیا معرفی کنن. وقت منتظر واقعی اینجا حواسش جمعه، رو دست نمیخوره، فریب نمیخوره. امیدواریم خداوند به حق شهید امروز امام بزرگوارمون حضرت امام صادق علیه السلام توفیق زمین سازی برای ظهور موفور و سرور فرزندش حضرت حجت رو در این نقطه از عالم وجود به امت ما مرحمت بفرماید. صلی الله علیک یا سیدی و یا مولای یا جعفر ابن محمد. از جمله عجایبی که در این مقطع 34 سال امامت امام صادق علیه السلام اتفاق افتاد این بود که حضرت صادق علیه السلام مرام و مسلک فاطمی و حسینی رو علم کرد. روزه های فاطمی، محافل و مجالس حسینی، و هر وقت امام صادق فرصت پیدا می کرد جمعی رو می دید که استعداد و آمادگی شد دارن، بساط روزه سید الشهدا علیه السلام رو فراهم می کرد امام صادق. بعدم می فرمود راه نجات اینجاست، همه باید بیان سمت فرهنگ عاشورا. راوی میگه یکی از دفعاتی که خانه حضرت رو آتش زده بودن، میگه چندین بار خانه امام رو آتش زدن، شبانه به خانه امام هجوم آوردن، امام رو با سر برهنه، با پای برهنه، با یه وضعیت دلخراشی از کانون خانه بیرون کشیدن و برای پاسخگویی به دارالخلافه می بردن. میگه آمدم خانه حضرت، روز بعد از آتش سوزی بود، دیدم کارگرها مشغولن درن آثار سوختگی رو از خانه تخلیه میکنن، لکن امام تو دهلیز در خانه این دو زانو رو گرفته تو بغلش، این ابر بهار داره گریه میکنه. برام جای سوال شد، آمدم دستان حضرت رو گرفتم، گفتم اینقدر بیتابید، کسی از اهالی خانه سوخته؟ امام فرمودن نه. گفتم پس چرا اینطور بیتابی میکنید؟ فرمود دیروز وقتی خانه رو آتش زدن فلانی، من بالا سر این زن و بچه بودم، به یاد قربت و بی کسی لحظه ای افتادم که مادرم میان زبانه های آتش قرار گرفت. کد میده فلانی این زن و بچه رو من بردم در یه محیط امنی قرار دادم، خودم هم بالا سرشون بودم، می دیدن من هستم، ولی مثل مرغ پرکنده می لرزیدن. به یاد زن و بچه جد قریبم حسین افتادم در اون لحظه ای که خیمه ها رو آتش زدن، این زن و بچه میان شعله های آتش جمعی فرار کردن و گروهی گرفتار زبانه های آتش شدن و بچه ها جلوی چشم مادرهاشون سوختن. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. خدایا، بارالها، پروردگارا، به حق این لحظه هایی که امید ظهور حقیقت حقه الهی حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان می رود. خدایا تو را قسم می دهیم موانع ظهور آن عزیز رو برطرف بفرما، لباس فرج بر قامتش بپوشان. خدایا این نهضت ما رو زمین ساز ظهور حضرتش قرار بده. علمدار نهضت ما رهبر عزیزمون، خدایا این پرچم رو به دستان توانمند ولی عصر برساند تا ظهور اون بزرگوار سایه پرخیر و برکت این رهبر مدیر مدبر بصیر عبد صالحت رو بر سر امت اسلام مستدام بفرما. خدایا هر کسی به این مملکت، به این نظام، به این مردم خدمت میکنه یاریش کن.